سلام، وقت بخیر، خوش آمدین به این مجله خبری از رادیو آزادی. 6:30 به وقت افغانستان شد. خوش آمدید میگیم هر یکتان را در این نیم ساعت. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. حکومت سرپرست طالبان میگوید که سفارت افغانستان در هند به نماینده ایشان سپرده شده. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شارژ دافیر از سوی حکومت آنها برای سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی شده. این سو سفارت افغانستان در هند در بیانیه گفته که تمامی دیپلمات‌هایش به کارهایشان ادامه میدهند. در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی سفارت در فیسبوک نشر شده، خبر تغییر در این سفارت شایعه خوانده شده است. اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در پیامی که امروز بر رادیو آزادی فرستاد نوشته است که قادرشاه که در سفارت کار می‌کرد اکنون با عنوان شارژ دافیر تعیین شده. قادرشاه در نظام جمهوری بایسه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان کار می‌کرد. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. احمد یینه رئیس بورد انتخابات ترکیه امروز در یک نشست خبری گفت که با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات، هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو نتوانستند بیش از 50% آرای مردم را کسب کنند. اردوغان بیش از 49% رأی گرفته و رقیبش هم نزدیک به 45%. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در 28 ماه می حدود 2 هفته دیگر برگزار شود. ناظران میگویند پس از 20 سال نخستین بار است که رجب طیب اردوغان با چالش جدی روبرو شده است. جزئیات تا لحظات دیگر. برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 23 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین میشوند. سید کمال شاه مسئول روابط عامه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف خانه همکاری خانواده ها برای تطبیق بهتر برنامه تطبیق واکسین شده. دومین مورد پولیو در سال 2023 در افغانستان روز یکشنبه در ننگرهار ثبت شد و نخستین موردش هم روز جمعه در ولسوالی بتیکوت این ولایت. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که در آن پولیو به صورت کامل محو نشده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید در سال 2022 با نصب 390 سیستم برق آفتابی و توزیع بیش از 6000 دستگاه انرژی آفتابی 295 هزار تن را در افغانستان از انرژی برق بهره‌مند ساخته. این اداره در توییت دیروز گفت که با انرژی پاک و تجدیدپذیر می تواند مردم خانه هایشان را گرم کنند و شفاخانه ها و تجارت ها به مشاغلشان ادامه بدهند. UNDP می گوید به تلاشایش در این راستا ادامه خواهد داد. افغانستان با اینکه ظرفیت تولید 10000 مگاوات برق را دارد، باز هم اکثرت برق مصرفیش را از کشورهای همسایه وارد می کند. و اداره تحقیق مبارزه با تروریسم جنوب آسیا می گوید که در 4.5 ماه گذشته امسال 132 تن در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. این اداره همچنان گفته که کشته شده ها شامل 98 سرباز و 34 غیر نظامی بودند که در نتیجه 63 حمله جان باختند. همزمان میرزیا لانگو وزیر داخلی ایالتی بلوچستان دیروز بر رسانه ها گفت که حملات مسلحانه در این ایالت افزایش یافته. با گفته او مهاجمان از افغانستان وارد این ایالت شده و پس از حمله دوباره به افغانستان برمیگردند. طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان همواره گفتند که به هیچ کس اجازه نمیدن که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کنند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، اختلاف نظرها در مورد سفارت افغانستان در هند، طالبان میگویند با آنها سپرده شده، سفارت رد میکند. سرنوشت برخی دیپلمات‌ها و سفارت‌ها تا هنوز نامعلوم است. در این مورد گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی. در سایر گزارش‌ها، حکومت طالبان از کاهش مالیه در بخش سکتور خصوصی خبر داده است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفته. هیچ یک از نامزدان پیشتاز 50% رأی نگرفتند. سلسله از گفتگوها با چهره‌های تغییرپذیر افغانستان از رادیو آزادی آغاز شده. امروز با زن آشنا خواهید شد که دو فارم زنبور عسل در هرات ساخته. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون در تمامی روزهای هفته 24 ساعت با شما هستیم. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سفارت افغانستان در هند میگوید که رژیم فعلی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و ادعای تحویل دهی سفارت به نماینده طالبان را رد میکند. در مکتوبی که روز دوشنبه امروز البته از سوی سفارت نظام پیشین جمهوری افغانستان در هند بر رادیو آزادی ارسال شده، بدون نام بردن از فرد خاص گفته شده که اطلاعات نادرست پخش شده. این سو سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شارژ دافیر از سوی حکومت آنها برای سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی شده. امی حالا حمید حکیمی با ما پیوسته و جزئیات بیشتر دارد. آقای حکیمی،
پس از اظهارات ضد و نقیض مبنی بر تعیین شارژ دافیر جدید از سوی حکومت طالبان در سفارت افغانستان در هند، این سفارت با صدور یک اعلامیه رسمی این موضوع را رد کرده است. در این اعلامیه که امروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند به رادیو آزادی فرستاده شده، آمده است که آنها ادعای فردی را که گفته است به دستور طالبان مسئولیت سفارت افغانستان در دهلی نو را بر عهده گرفته است و شدت رد میکنند. در این اعلامیه آمده است سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هند رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نمیشناسد. این در حال است که سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر صبح امروز در پیام بر رادیو آزادی ادعا کرد قادر شاه که در این سفارت کار میکرد فعلاً به عنوان شارژ دافیر این سفارت تعیین شده است. فرید مامونزه سفیر نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند نیست در ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته است که با اداره طالبان هیچ رابطه دیپلماتیک ندارند و قادرشاه یکی از کارمندان پیشین این سفارت با استفاده از غیابت چند روزه وی خودش را سرپرست سفارت اعلام کرده است. سفارت افغانستان در دهلی نو در اعلامیه‌اش فردی را که ادعا میکند شارژ دافیر جدید برای این سفارت تعیین شده.
آقای حکیمی، متاسفانه که تماس شما قطع شده با ما. ما صدای شما را نداریم. تصویر شما هم ایستاده است، یعنی منجمد شده. در هر صورتش بخش از این گزارش را شنیدیم. حکومت طالبان ادعا کرده البته که سفارت افغانستان در هند به نمایندهشان واگذار شده. فکر میکنم تماس ما دوباره با آقای حکیمی وصل شده. آقای حکیمی، امیدوار هستم که شما حالا گزارش خود را به درستی و بدون کدام مشکل تکنیکی ارائه بکنید. بفرمایید.
بله، فرید مامونزه سفیر پیشین جمهوریت افغانستان در هند نیست در ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته است که با اداره طالبان هیچ رابطه دیپلماتیک ندارند و قادرشاه یکی از کارمندان پیشین این سفارت با استفاده از غیابت چند روزه وی خودش را سرپرست سفارت اعلام کرده است. سفارت افغانستان در دهلی نو در اعلامیه‌اش فردی را که ادعا میکند شارژ دافیر جدید برای این سفارت تعیین شده و نشر اطلاعات نادرست و کمپاین به رژیم طالبان متهم کرده است. ما با قادرشاه نیز تماس گرفتیم اما با وجود تماس‌های مکرر او پاسخی نداد. قادرشاه در زمان نظام جمهوری سخنگوی شورای امنیت ملی نیز بود. سفارت افغانستان در دهلی نو 3 مکتوب دیگر را نیز به رادیو آزادی فرستاده که در یکی از آنها موضوع منفکی قادرشاه نیز مطرح شده است. این مکتوب با امضای فرید مامونزی سفیر نظام جمهوری پیشین افغانستان در دهلی نو به تاریخ 18 ثوری 1402 صادر شده است و در آن قادرشاه به داشتن رابطه با افراد غیر رسمی و مرموز و نقض وظایف و اصول اداری و رسمی متهم شده است و از او خواسته شده که هر چه زودتر کارت و
تشکر میکنم از شما امید حکیمی را با خود داشتیم در مورد جنجال که در سفارت افغانستان در دهلی نو پیدا شده. ادعای حکومت طالبان این است که سفارت افغانستان در هند به نمایندهشان واگذار شده، اما سفارت افغانستان در هند که به البته نظام جمهوری پیشین افغانستان وابستگی داشت گفته که این ادعای طالبان یک شایعه است. پیش از این هم چندین سفارت از نماینده های حکومت پیشین افغانستان به طالبان منتقل شده. برخی از دیپلمات ها و کارمندان پیشین سفارت ها گفتند که با طالبان کار نمی کنند. این اختلاف ها نتیجه از چیست؟ مرسلین ارسلا این پرسش را با خلیل احمد نادم تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرده.
دنیا مجبور است که ارتباط داشته باشه، تعامل داشته باشه، به خاطر اینکه اکثریت کشورها مثلا کشورهای همسایه رابط تجارتی دارن، رابط فرهنگی دارن، زیاد افغانها در این کشورها زندگی میکنن، تجارت میکنن. اینال اگر کارمندان سفارت از او رژیم سابقه باشه، طبیعی است که اینا با مرکز ارتباط ندارن، کارهایشان پیش نمیره، نمیتونن مشکلات مردم حل بکنن. روی همین ملحوظ است که اکثر کشورها به شمول ایران، به شمول پاکستان، به شمول ترکیه، به شمول روسیه، چین، اینا ناگزیر شدن که به سفارت‌ها را بسپارن به طالبان، در صورتی که به رسمیت هم نمیشناسن. به خاطر این مشکلات است که افغانستان حالت استثنایی داره.
نادم صاحب، به شمول تعداد از کشورهای منطقه که کنسولگری ها و سفارت افغانستان در اختیار طالبان قرار دادن، جامعه جهانی تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. در چنین یک حالت چقدر اعتماد بالای حکومت طالبان شده میتونه که از این نمایندگی سیاسی افغانستان و کنسولگری ها استفاده سالم کنه و استفاده سو صورت نگیره؟
در صورتی که یک کشور به رسمیت شناخته شد تا به رسمیت شناخته نشد، طبیعی است که تفاوت وجود داره. مثلا سفارت ها به شکل غیر فعال هستند، یعنی در دعوت هایی که دیگه سفیر ها اشتراک میکنن و ندرت میشه از یارا دعوت بکنن که اینا هم اونجی مثلا اشتراک بکنن. دیگه که یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده، کسایی که در بیرون هستن، افغان ها اینقدر جرأت مراجع هم به سفارت ها ندارن. شما میبینین که مشکلات رو ایجاد کرده. از او واسطه فکر کنم که کشورها تابع تصمیم جامعه جهانی هستند، تابع تصمیم ملل متحد هستند و در قسمت افغانستان تقریبا دنیا به یک اجماع رسیده که باید تا شرایط دنیا را و تا خواستای مردم افغانستان حکومت فعلی مراعات نکنه و در نظر نگیره، به رسمیت نشناسند.
در ماهای اخیر ما شاهد برخی از مشکلات و تشنجای لفظی بین دیپلمات های قبلی و فعلی در نمایندگی سیاسی افغانستان در خارج بودیم. این مسائل چقدر میتونه بالای تصویر عمومی افغانستان نزد جامعه جهانی تاثیر بگذاره؟ و دیگه ای که اسنادی که سوی این نمایندگی ها به افغان های مقیم در کشور داده میشه، چقدر نزد این دولت ها اعتبار پیدا کرده میتونه؟
افغان ها در یک فقدان عدم هویت به سر میبرند. یعنی هویت افغان ها فعلا ثابت نیست، یک حالت از تردگومی است که ضررش به افغان ها میرسه. ما و شما افغان ها بسیار با مشکل مواجه هستیم. ببینیم که جامعه جهانی چی میکنه. نشست دو دوری اول دیدیم به نتیجه نرسیدیم، نشست دوم قرار است که اجرا شد تحت ریاست سرمنشی ملل متحد که یا بتانند طالبان را قناعت بدن که در روسیه حقوق بشر، حقوق زن و حکومت همه شمول اینا بتوانند که با موافقه برسن با دنیا که بالاخره افغانستان به یک نتیجه ملموس باید برسه با دنیا که دنیا بتوانه تعامل کنه با حاکمیت فعلی.
خلیل احمد نادم آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان میگوید که به منظور ارتقا و حمایت از سکتور خصوصی برخی مالیه ها را کاهش داده. به این ترتیب مالیه بر درآمد روبوار سکتور خصوصی از 4% به 2% کاهش یافته. در برخی بخش ها هم مالیه معاف شده. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که افغانستان با افزایش مالیه نمیتواند پیش برود و در عوض باید بر گسترش کسب و کار تمرکز کند. فائزه ابراهیمی جزئیات دارد.
حکومت طالبان مدعی است که برای حمایت و ارتقای سکتور خصوصی تسهیلات را در بخش‌های مهم مالیاتی ایجاد کرده است. بیش از این نمایندگان بخش خصوصی بارها از کاهش سودشان و مالیات بالا شکایت کرده بودند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشستی که روز دوشنبه به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که ابتدا مشکلات را شناسایی و سپس برای حل آن چاره‌اندیشی کردند.
مشکلات بررسی کردیم و بعداً هم راه‌های حل را که برای همه، برای حکومت و هم برای نمایندگان تجار ملی ما، صنعتکاران ما قابل قبول بود، مشخص نمودیم، به جناب امیرالمومنین صاحب پیشنهاد کردیم. خوشبختانه جناب امیرالمومنین صاحب بدون کم و کاستی امو پیشنهاداتی که از طرف ما ارائه شده بود همه را تایید نمودند، دوباره برای ما فرستادند.
بر اساس این سهولت و تخفیف مالیاتی طالبان به سکتور خصوصی، مالیات بر سود سه ماهه یعنی ربوار سکتور خصوصی از 4% به 2% کاهش یافته است. بخش های زراعتی، صنعتی و بازرگانی از 7% مالیات موضوعی قراردادی معاف شدند و پوهنتون ها، مکاتب و مدارس خصوصی نیز به مدت 1 سال از مالیات بر سود ربوار معاف شدند. به همین ترتیب بررسی های قبلی مربوط به پمپ استیشن ها و گاز معاف شده است. اما برای چند سال آینده هر پمپ استیشن مکلف شده است تا مالیات ثابت به ازای هر لیتر تیل را 0.6% به حکومت طالبان بپردازد. حکومت طالبان همچنان مدعی شده که برای ایجاد سهولت‌های جدید به سکتور خصوصی برای تاجران و صنعتگران در هر زون پاسپورت توزیع می‌کند و در حل مشکل عقص ویزا با آنها کمک می‌شود تا در تمامی بنادر بتوانند فعالیت‌هایشان را ادامه بدهند. اما حکومت طالبان تاجران و صنعتگران را نیز مکلف کرده است تا قبل از گرفتن جواز تجارت 500,000 افغانی را به عنوان ضمانت در حساب بانکی خود مسدود کنند. محمد یونس محمد، معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که افغانستان نمیتواند با مالیات بالا پیش برود و باید همکاری ها با بخش خصوصی افزایش یابد و مشکلاتشان حل شود.
صنعت او تجارت
ما باید بین صنعت و تجارت همکاری کنیم و چنین همکاری های برقرار کنیم که تجار کاری نکنند که به صنعت آسیب بزند و صنعتکاران کاری نکنند که به تجار آسیب بزنند.
من باید دست کارو که تجارت صدمه ورسی.
آقای محمد همچنان گفت که در حال حاضر تاجران در انتقال سرمایه خود به افغانستان با مشکل مواجه هستند. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان هم در این نشست از مقام های طالبان خواست که در تهیه مواد خام به صنعتگران کمک کنند. حکومت طالبان در حال از کاهش مالیات و ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی خبر می‌دهد که برخی از صنعتگران و دکانداران در گفتگو با رادیو آزادی انتقاد کرده که حکومت طالبان به نام‌های مختلف از آنها مالیه می‌گیرد و این موضوع کاروبارشان را با سقوط مواجه کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا 6:48 با وقت افغانستان شد. بپردازیم به یکی از مسائل مهم جهانی، این که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. با شمارش تقریبا تمامی آرا، هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارو‌اغلو نتوانستند بیش از 50% رأی آورند. اردوغان بیش از 49% و رقیبش هم نزدیک به 45% رأی گرفتند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در 28 ماه می قرار است برگزار شود. جاوید فیضی را می حالا با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد. آقای فیضی،
کمیسیون انتخابات ترکیه حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر اعلان کرد که هیچ یک از نامزدها 50% به علاوه 1% رأی را پورا نکردند. احمد ینر رئیس کمیسیون و خبرنگاران گفت که حدود 35,000 رأی هنوز شمارش نشده، اما او گفت که اونا بخشی از آرا نیستند. بر اساس اعلان این کمیسیون، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 49.5% آرا و رقیب او کمال قلیچدارو‌اغلو 44.9% آرا را کسب کرده. دو نامزد دیگر سینان اوغان و محرم آنجا نیز بر انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بودند که اوغان نزدیک به 5 و آنجا نزدیک به 1% آرا را از آن خود کردند. حالا دور دوم رقابت بین دو نامزد اصلی رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارو‌اغلو برگزار می شود. اردوغان در دو دهه گذشته به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه خدمت کرده، اما رقیب او کمال قلیچدالوغلو رهبر ائتلاف متشکل از 6 حزب سیاسی مخالف است. حدود 89% از 64 میلیون رای دهنده ترکیه در این انتخابات شرکت کرده بودند. در ترکیه هر 5 سال یک بار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در یک روز برگزار میشه که امسال این انتخابات به تاریخ 14 می برگزار شد. از سوی دیگر نتایج انتخابات پارلمانی نشان میده که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی ها را به دست آورده. خبرگزاری رویترز نوشته که نامزدهای طرفدار اردوغان از 600 کرسی پارلمان 321 کرسی او را به دست آوردند. هر دو نامزد پیشتاز امروز با هواداران خود هم صحبت کردند. رجب طیب اردوغان گفته که حدود 2.6 میلیون رای از رقیب خود پیشتر و به پیروزی نزدیک است. اما رقیب او کمال قلیچدالوغلو نیز خطاب به هوادارانش گفت که از دور دوم انتخابات استقبال میکنه.
تشکر از شما جاوید فیضی را با خود داشتیم با تازه ترین ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. اکنون انتخابات به دور دوم رفته، قرار است پس از حدود دو هفته در 28 ماه می دور دوم انتخابات برگزار شود. تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. ما را از طریق یوتیوب و همچنان فیسبوک رادیو آزادی به صورت زنده میبینید و از موج‌های رادیو آزادی هم در سرتاسر افغانستان میشنوید. حالا هم میریم با زبی شهزاد که نه تماس فکر میکنم قطع گفتن شده، منتظر زبی شهزاد هستیم تا دقایق دیگر که با ما بپیونده و از تازه ترین های جهان ورزش برای ما بگویه. اما پیش از آن گزارش دیگر داریم در مورد غنچه‌گل کریمی که دو فارم بزرگ زنبور عسل را در ولایت هرات ایجاد کرده. او گفته که از طریق شغل زنبورداری و فروش عسل زندگی خود و خانواده ایش را پیش میبره. در این گزارش غنچه‌گل از زندگی، خاطرات و شیوه زنبورداریش با ما و شما گفته.
به نظرم که من یک زنبوردارم، مهم خالص بودن عسله.
غنچه‌گل کریمی 36 ساله با شوهر و 7 فرزندش در ولایت هرات زندگی میکند و از طریق کار زنبورداری مصارف خانواده‌اش را فراهم میکند. او به رادیو آزادیگاه به دلیل مشکلات مهاجرت در ایران دوران کودکیش را در محرومیت از مکتب آموزش سپری کرد و در سن 16 سالگی عروسی کرد. او اما با وجود نداشتن سواد امروز در بخش زنبورداری از شهرت خوبی برخوردار است.
وای که یک خانم بی‌سواد بودم و نمیتونستم هیچ هنری داشته باشم، تونستم کار زنبورداری با موفقیت پیش ببرم و یکی از خانم‌های برتر هرات یا بگم کل افغانستان انتخاب شدم.
بانو غنچه‌گل میگوید 13 سال قبل با سرمایه ابتدایی 6500 افغانی و با یک صندوق زنبور عسل کار زنبورداری را آغاز کرد، اما امروز حدود 300 هزار افغانی سرمایه دارد. او میگوید کار زنبورداری را با کمک پروژه یکی از مؤسسات خارجی که برای زنان در روستاهای هرات راه‌اندازی شده بود فرا گرفت و اکنون مشتریان زیاده دارد.
و مشتریان بیشتر دکتر صاحبای تاجرای و بقیه مردم اطراف، مردم قریه نشین و مشتریای پیدا کردم که واقعا دنبال عسل خالصن.
غنچه‌گل در مورد این که عسل‌هایش از کدام گلوگیا به دست می‌آیند میگوید
عسل بند سبزه که معروف به هرات و عسل گل شفتل که خیلی خریدارم داره. چند ماه پیش ما نمایشگاهی به بادام باغ داشتیم، حتی همین عسل گل شفتل ما معرفی به قطر شد و بهترین عسل هم انتخاب شد.
هرچند نیز زدن زنبور عسل شاید برای بسیاری ها دردناک و خطرناک باشد، اما غنچه‌گل میگوید نیش زدن زنبورها برایش خوشایند است.
نیش زنبور عسل برام خیلی خوشایند، حتی دوست دارم هر وقت که من کنار اینا هستم زنبورا مر بگزن، چون که زهر زنبور عسل به بدن من خیلی فایده داره. زهر زنبور عسل جلو میکروبار به بدن میگیره و خیلی مریضیار میتونه زهر زنبور عسل تداوی کنه.
اما زنبورداری چگونه یک شغل است و چرا غنچه‌گل این شغل را انتخاب کرده است؟
هراتی ها هم فال و هم تماشا، هم میشه کاروبار کرد و هم میشه کنار زنبورداری تفریح کرد، مناطق سبز ببینی، میتونی با یک حیوان خیلی جالب زندگی کنی. اگر روال زندگی کردن ما انسان ها مثل زنبور بود، خیلی شیرین بود و خیلی خوشایند میشد.
بانو غنچه‌گل میگوید اکنون تلاش دارد بر علاوه افغانستان برای عسلش در بیرون از افغانستان و ویژه در ایران هم مشتری پیدا کند. از سوی دیگر او از موجودیت عسل‌های تقلبی که از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشود انتقاد میکند و میگوید موجودیت عسل‌های خارجی بالای کاروبار زنبورداری و تولید عسل آنها نیز تاثیر منفی گذاشته است.
مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. اکنون 24 ساعت با شما هستیم. زبی شهرزاد خبرنگار بخش ورزشی رادیو آزادی با ما پیوسته از تازه ترین های جهان ورزش به ما میگه. آقای شهرزاد
سلام همکار عزیز. ملی پوشان، البته تعداد از ملی پوشان والیبال افغانستان که در کلاب کامیار هم عضویت دارن، در کل کلاب کامیار امروز با نتیجه 3-0 از تیم شهداب یزد نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا شکست خورد و این دومین شکست تیم کامیار بود که در رقابت‌های جام والیبال کلاب‌های آسیا رقم خورد و با این نتیجه تیم کامیار امید نداره که به دور بعدی صعود بکنه و بازی آیندهش فردا در برابر نماینده عراق است به نام گاز جنوب. و خبر دیگه هم داریم از فوتبال 20 سال که قرار است رقابت‌های کافا در زیر 20 سال برگزار شود که تمرینات ای تیم در تاجیکستان ادامه داره.
تشکر میکنم آقای شهرزاد از شما و سپاسگزار از شنونده های ما هم که در این بخش خبری رادیو آزادی ما را همراهی کردند. شنونده های عزیز 24 ساعت رادیو آزادی با شماست، ما را دنبال کنید، از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه شوید. برنامه های خبری و برنامه های تفریحی رادیو آزادی در ساعت های مختلف ادامه دارند و مجله های خبری ساعت 6 و 6:30 ما همیشه تقریبا از فیسبوک به صورت زنده نشر می شوند. سپاسگزار. و حالا هم در لحظات پایانی این مجله خبری چند پیام از شنونده ها.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار می باشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسیون هایی که از جانب افغانستان الحاق می شده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در یه آخر شما می دینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسیون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنه یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنیم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا مشراغای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بیمسئولیتی میکنه، چراغشان که روشنایش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.